سلام. سه پس از ظهر به وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 1296 FM 108.5 می شنوید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای با شما هستم. عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز اعلام پیروزی کرد. پس از خبرها در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهیم گفت. رهبر ارشد مذهبی ایران میگوید کشورش برای غنی‌سازی یورانیم به 190 هزار سنترفیوژ هسته‌ای نیاز دارد. حکومت اوکراین میگوید تا زمانی که شورشیان اسلحه‌شان را به زمین نگذارند، آتش بس با جدای طلبان طرفدار روسیه از سر گرفتن نمی‌شود. پیش از تفصیل این خبرها و دیگر خبرهای جهان، احمد هنایش با خبرهای افغانستان با شماست.
رئیس جمهور کرزی با استقبال از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات آن را گامی در جهت تکمیل شدن پروسه انتخابات می داند. عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان می گوید نتایج ابتدایی انتخابات برایش قابل قبول نیست و وزیر خارجه آمریکا هشدار داده است که هر نوع اقدام فراتر از قانون برای به دست گرفتن قدرت در افغانستان تمام کمک های بین المللی با این کشور را متضرر خواهد ساخت. تفصیل اخبار. رئیس جمهور کرزی با استقبال از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات آن را گامی در جهت تکمیل شدن پروسه انتخابات می‌داند. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای به نقل از رئیس جمهور کرزی گفته است کاندید برنده زمان مشخص خواهد شد که آرای تقلبی از واقعی جدا ساخته شود. در ادامه آمده است که این مسئله با اعلام نتایج نهایی انتخابات روشن خواهد شد. همچنین رئیس جمهور کرزی از نامزدان خواسته است تا با کمیسیون‌های انتخاباتی همکاری کنند که پروسه انتخابات به کامیابی برسد. عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگوید نتایج ابتدایی انتخابات برایش قابل قبول نیست. آقای عبدالله که امروز در جمعی از هوادارانش در خیمه لوی جرگه کابل صحبت میکرد گفت از مردم چند روز معدود وقت میخواهد و پس از آن حکومتش را اعلان خواهد کرد.
بدون شک و شبهه برنده انتخابات ما هستیم. یک روز اجازه حکومت تقلبی را در این کشور نمیدیم. انشاءالله حکومتی که بمیان میایه به اساس رأی پاک مردم افغانستان. مردم توقع دارند که ما حکومت خود را هر چی زودتر اعلان کنیم. ما به مردم افغانستان اطمینان میتم که انشاءالله حکومت خود شما اعلان خواهد شد.
روز گذشته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کرد که در آن اشرف غنی احمدزی در جایگاه اول قرار گرفته است. دکتر عبدالله کمیسیون های انتخاباتی را متهم به جانبداری کرده گفت در همکاری با ارگ ریاست جمهوری با تیم تحول و تداوم وابستگی دارند. در این حال عبدالله عبدالله تاکید کرد که اقدام نخواهند کرد که منجر به جنگ داخلی در کشور شود. وزیر خارجه آمریکا هشدار داده است که هر نوع اقدام فراتر از قانون برای به دست گرفتن قدرت در افغانستان تمام کمک‌های بین‌المللی با این کشور را متضرر خواهد ساخت. آقای کری شام دیروز بعد از اعلان نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این مسئله را ابراز کرد. در اعلامیه‌ای که امروز به نشر رسیده جان کری وزیر خارجه آمریکا در مورد نشر خبرها در رابطه با ایجاد حکومت موازی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است واشنگتن انتظار دارد که کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان موارد تقلب در انتخابات به گونه‌ای جدی بررسی قرار دهند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات در صفحات اینترنتی منصوب به محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد ریاست جمهوری و حتی محمد نور والی بلخ آمده است که روی ایجاد حکومت موازی و گزینه‌های دیگر غور می‌کنند. حمله انتحاری صبح امروز در بگرام 17 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. در یک حمله انتحاری در ولسوالی بگرام ولایت پروان صبح امروز 17 تن به شمول 11 کودک، 4 سرباز ناتو و 2 سرباز پلیس کشته شدند. مسئولیت این حمله انتحاری را گروه طالبان مسلح به عهده گرفتند. در این حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه برقل از رئیس جمهور کرزی هم گفت به نقل از رئیس جمهور کرزی کشته شدن کودکان و افراد ملکی بیگناه را در این حمله انتحاری تقبیح کرده و آن را در ضدیت با اسلام و انسانیت خوانده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم فرشته نگاه به شما تقدیم میکند.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد مذهبی ایران میگوید کشورش به 190 هزار سنتریفیوز هسته‌ای نیاز دارد که 19 برابر بیشتر از ایالات متحده آمریکا می باشد. سنتریفیوزها برای غنی‌سازی یورانیم استفاده می شود. خبرنگاران می گویند این اظهارات خامنه‌ای که در صفحه اینترنتیش نشر شده نشان دهنده مداخله چشمگیر وی در مذاکرات هسته‌ای که اکنون در وینا جریان دارد است. دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران در 3 جولای میان ایران و گروه 5+1 بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، جرمنی و ایالات متحده آمریکا آغاز شد و قرار است تا 20 جولای که مهلت نهایی برای رسیدن به یک موافقه است ادامه بیابد. بر اساس یک خبر دیگر، آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران میگوید آمریکا و اسرائیل در حال بازی نقش پلیس خوب و پلیس بد هستند تا ایران را تهدید کنند که در مورد برنامه هسته ایش با غرب سازش کند. اسرائیل بارها تهدید کرده که بر تاسیسات هسته ای ایران عمل می کند. خامنه ای دیروز گفت آنها به این دلیل عمل نمی کنند که برایشان بسیار پرهزینه تمام می شود. او همچنین گفت به تیم مذاکره کننده هسته ای ایران اعتماد دارد و مطمئن است که آنها اجازه نخواهند داد که به حقوق ملت ایران دست‌اندوزی شود. اسرائیل عملات هوایی را بر غزه آغاز نموده و 50 هدف را بمباردمان کرد. اردوی اسرائیل می گوید این عملیات هوایی در پاسخ به عملات راکتی گروه حماس صورت گرفته است. در این عملات 17 نفر زخمی شدند. اسرائیل می گوید عساکر احتیاطی را دعوت کرده و در حدود 1500 نفر آنها را آماده کرده است. قبل از این گروه تندرو فلسطینی حماس در غزه ده ها راکت را به طرف اسرائیل فایر کرد. عملات متقابل در یک زمان صورت می‌گیرد که به خاطر کشته شدن یک نوجوان فلسطینی توسط افرادگرایان یهودی تشنج در منطقه به هوجان رسیده است. قبل از کشته شدن جوان فلسطینی 3 نوجوان اسرائیلی نیز کشته شدند که اسرائیل گروه حماس را مسئولان خوانده است. مسکو بازداشت یک تبعه روسی را از سوی پلیس مخفی آمریکا در مالدیو یک اقدام غیر دوستانه خواند. در اعلامیه صادر شده از سوی وزارت امور خارجه روسیه از ایالات متحده آمریکا خواسته شده تا در مورد این حادثه توضیحات همه‌جانبه داده، حقوق این تبعه روسی را به شدت رعایت کند و دسترسی به وی را فراهم نماید. وزارت امنیت ملی آمریکا دیروز گفت رومان سلازینوف 30 ساله را به اتهام هک کردن سیستم‌های کامپیوتری خرده فروشی‌های آمریکا و سرقت هزاران شماره کارت‌های بانکی بازداشت کرده است. سلازینوف به سر معاون پارلمان روسیه است. همچنان وی در سال 2011 میلادی با تقلب در یکی از بانک‌های واشنگتن و با دست آوردن اطلاعات از یک کامپیوتر محافظت شده متهم شده بود. یک مرد قزاق به اتهام فرام کردن معلومات جهلی در مورد بمبگذاری در جریان مسابقات ماراتن شهر بوستون آمریکا محکمه می شود. در صورتی که عظمت تزایکناف 20 ساله مجرم شناخته شود به 25 سال حبس محکوم خواهد شد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
سی و هشت دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه، عبدالله عبدالله اعلام پیروزی کرد.
انشاءالله حکومتی که به میان میاید به اساس رأی پاک مردم افغانستان. ما به مردم افغانستان اطمینان میتونم که انشاءالله حکومت خود شما اعلان خواهد شد.
وزیر خارجه آمریکا در مورد پیامدهای منفی جنجال‌ها بر سر انتخابات افغانستان هشدار داد. کمیسیون شکایات انتخاباتی انتظار در یافت شکایت‌های نامزدان انتخابات است.
تا ساعت 8 بجه فردا هر دو کاندید محترم میتونه شکایت‌ها و اعتراضات خود درج بکنه.
عکس‌العمل‌ها در مورد نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات افغانستان در روزنامه‌های چاپ امروز کابل بازتاب یافتند و برنامه‌های ورزش و آشیانه را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. سلام مجدد، من ژکفر احمدی را بپذیرید. عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز اعلام پیروزی کرد. او در یک گردهمایی در خیمه لوی جرگه در کابل گفت که تیم اصلاحات و همگرایی در این انتخابات برنده شده است. بر اساس اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی احمدزی رقیب عبدالله عبدالله آرای بیشتر را به دست آورده است. اما آقای عبدالله اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات را رد کرد و گفت که این نتیجه را نمیپذیرند. بیشتر در گزارش جاوید حسنزاده بشنوید.
یک روز پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، عبدالله عبدالله یکی از دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری میگوید که این نتیجه برایش قابل قبول نیست. آقای عبدالله که بر روز سه شنبه خطاب به هزاران طرفدارش در تالار لوی جرگه سخنرانی میکرد گفت این نتایج بر اساس تقلب و تخطی اعلام شده است. او میگوید بدون شک تیمش برنده انتخابات است و تا چند روز آینده حکومتش را اعلام میکند.
بدون شک و شبهه برنده انتخابات ما هستیم. یک روز اجازه حکومت تقلبی را در این کشور نمیدیم. انشاءالله حکومتی که به میان میآید به اساس رأی پاک مردم افغانستان. مردم توقع دارند که ما حکومت خود را هر چی زودتر اعلام کنیم. ما به مردم افغانستان اطمینان میدیم که انشاءالله حکومت خود شما اعلان خواهد شد.
آقای عبدالله نگفته است که چی وقت حکومتش را اعلام میکند، اما از طرفدارانش خواست برایش مهلت دهد تا در این مورد تصمیم بگیرد. این اظهارات عبدالله عبدالله پس از آن صورت میگیرد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز دوشنبه نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کرد. بر اساس این نتایج اشرف غنی احمدزی 56.44% آرا و عبدالله عبدالله 43.56% آرا را کسب کردند. اما آقای عبدالله میگوید که این نتیجه توسط یک مثلث اعلام شده که به گفته وی قصر ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات و اشرف غنی احمدزی در آن نقش دارند. آقای عبدالله گفت خواست آنان جدا ساختن آرای پاک از ناپاک بوده است، اما در این خواست آنان اسای همین مثلث پذیرفتن نشده است.
کردیم، کوشش های خود کردیم تا اوراق تقلبی از اوراق پاک جدا شود. مثلث ارگ ریاست جمهوری، کمیسیون انتخابات و یک تیم انتخاباتی تصمیم گرفتن که نتیجه تقلب اعلان کنن. ما به ملت با اراده اطمینان میتم که نتیجه تقلب نمیپذیرین.
در این گرده همایی تالار لوی جرگه طرفداران آقای عبدالله تصویر رئیس جمهور کرزی را دور کرده و در عوض از عبدالله را نصب کردند که در نوشته شده بود رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان. اما پس از آن آقای عبدالله گفت که این عمل عمیقا مایه نگرانی او شده است. عبدالله عبدالله اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 داشت و گفت که در آن وقت هر نوع مشکل را پذیرفت، اما این بار تحت فشار قرار نمیگیرد. او گفت به هیچ صورت خواهان امتیاز و جنگ داخلی نیست، اما هدف او تامین عدالت است. در این حال ریاست جمهوری افغانستان با ارسال اعلام نتایج دور دوم انتخابات را گام دیگری در تکمیل شدن پروسه انتخابات خوانده و گفته است که برنده انتخابات زمان مشخص خواهد شد که نتایج نهایی بعد از رسیدگی به شکایت و جدا کردن آرا درست از نادرست اعلام گردد. در اعلامیه از کمیسیون انتخاباتی خواسته شده تا با شفافیت تمام تفتیش آرا را انجام داده و همچنان از نامزدان ریاست جمهوری تقاضا شده است که در این امر مهم همکاری کرده و پروسه را کامیاب نمایند. جاوید حسنزاده، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز اعلام پیروزی کرد. آقای عبدالله همچنان افزود که قرار است وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به هدف حل جنجال‌های انتخاباتی افغانستان به کابل بیاید. اما جان کری چگونه میتواند این جنجال‌ها را حل کند؟ همین سوال را مصطفی صدیقی از جانداد اسپینغر رئیس دیدبان انتخابات افغانستان پرسید است.
با تأسف من زیاد خوشبین نیستم، چرا این بار وضعیت به مراتب پیچیده است با مقایسه با 2009. اما به هر حال نقش جامعه بین المللی، مخصوصا آقای کری که هم تجربه داره و هم از کشور تایید افغانستان آمریکا نمایندگی میکند، تا اندازه خوشبینانه خوشبین کننده است. من فکر میکنم یک گونه کاری که کرده میتونه است که یا هر دو کاندید آماده شوند و یکی یک تفتیش جدی از طریق آرا طوری صورت بگیرد که بعد مورد اعتماد هر دو کاندید باشد و توانی تغییرات را در پای خود داشت. مثلا کمیسیون ها باید کاملا با یک فرم تشکیل نو شوند یا شاید با میانجیگری مستقیم ملل متحد پروسی عادت یا تفتیش آرا پیش برده شود و طبعا در پالوی از این هم توافقات در بین هر دو کاندید هم تلاش خواست شد که در صورتی که هر کدام برنده میشه و شخصی به دیگه هم توجه داشته باشه یا حداقل شریکشان بسازند در قدرت.
سوال اساسی از شما به عنوان یک متخصص این است که واقعا راهکار مشخص، ثابت، دقیق و قناعت بخش وجود دارد که میزان تقلب را مشخص بسازه و آرای واقعی را از آرای تقلبی جدا بکنه؟
کاملا ممکن است. هر دو کاندید باید اول در بود سیاسی توافق بکنند که از نظر جغرافیایی کدام ولایت به نظر از اینا در اوج آرای مشکوک است. ایسای جغرافیایی باید مشخص شود. در این حال نوع تخلفی را که اینا اشاره می کنند، این تخلف مداخله مقامات دولتی است، پرکردن صندوقات هست، کارمندای کمیسیون است و و و این موارد. یک موافقه که صورت گرفت، این موافقه میتونه راهنمایی کنه در صورتی که باز یک کمیسیون بی‌طرف و مسلکی باشه و با کمک ملل متحد میتونه معیارهای جهانی وجود داره که همین ساحات تحت تفتیش بگیرن و همین نوع تخلف تحت بررسی بگیرن و معیارهایی که وجود داره، مثلا 90 تا 95% اگر را برای نفع یک کاندید باشه با او چی نوع برخورد شوه، اگر مثلا پایین تر از این باشه با او چی نوع برخورد شوه، و یا هم در جایی که علائم زور دیده میشه و همچنان مثلا تکمارکاس مشابهتشان و یا هم اتهاماتی که موجود است در ولایاتی که از قبل گویا کارمندای کمیسیون چیز نیست به طرف نیستند، در اوجه معیارهای مسلکی زیادی وجود داره که برای کشف آرای پاک از ناپاک اینا استفاده کنن، ولی شرط باز هم نیست که کمیسیون تا چه اندازه متحد است به این گپ و چه قدر میتونه از توانایی مسلکی خود و کمیسیون و ملل متحد برای این مسئله استفاده کنه. این کار ناممکن نیست.
بحث های در مورد حکومت موازی مطرح میشن، نگرانی های از جنگ داخلی موجودن. با توجه به این که افغانستان فعلا هم در حال جنگ است، نمونش جنگ هلمند و همچنان این حمله های انتحاری، به نظر شما چه راهکار واقعا میتونه افغانستان را به یک مسیر درست سوق بده در مطر یک وضعیت حساس؟
من فکر میکنم این پروسه بسیار امیدوار کننده بود برای ما، اما متاسفانه کمیسیون ها هم طوری که لازم بود عمل نکردن و پروسه و بن‌بست را. فعلا من فکر میکنم توافقات سیاسی که بین دو کاندید صورت میگیره مهم است که توافقات باید جا مقطعی نباشه، یک توافقات باشه که در چندین بود باید توافق صورت بگیره و در نتیجه این توافق باید یک حکومت مشروع به وجود بیاید. طریقی احیای دوباره پروسه انتخابات این باز کمک میکنه که هم پروسه باز شکل کامیاب با توافق هر دو کاندید پیش بره و بعد از زود حکومتی هم به وجود میاید. قبلا توافق هر دو جناح وجود دارد، سیاست مدارای افغان بالای زود که حکومت حمایت کنند و مشترکاً پیش ببرند. این بسیار مهم است. اگر در چندین بود با جزیات باشه، نه مطمئن هستم که کمک میکنه که ما از بحران بریم.
جانداد اسپینغر رئیس دیدبان انتخابات افغانستان بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هشدار داده که هر گونه اقدام فراتر از قانون برای به دست گرفتن قدرت در افغانستان، کمک‌های مالی و امنیتی آمریکا و جامعه جهانی را با افغانستان متضرر خواهد ساخت. آقای کری پس از اعلان نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این مسئله را ابراز کرد. بیشتر در گزارش ستار فروغ بشنوید.
وزیر خارجه آمریکا در مورد کسب غیرقانونی قدرت در افغانستان هشدار داده است. جان کری در یک اعلامیه که امروز پخش شد از نشر خبرها در رابطه با ایجاد حکومت موازی در افغانستان نگرانی عمیقش را ابراز کرده است. کری میگوید که واشنگتن انتظار دارد نهادهای انتخاباتی افغانستان بررسی کامل و دقیق را در راستای ادعاهای تخلفات انتخاباتی انجام بدهند. وزیر خارجه آمریکا گفت که هر نوع تلاش برای گرفتن قدرت از مجرای غیرقانونی تمام کمک‌های مالی و امنیتی آمریکا و جامعه جهانی را با افغانستان متضرر خواهد نمود. جان کری در بخشی از این اعلامیه از رهبران افغانستان خواسته است که برای حفظ دستاوردهای دهه گذشته و اعتماد مردم آرامش را حفظ کنند. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا پس از اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات صورت می‌گیرد. با اساس این نتایج که دیروز اعلان شد، اشرف غنی احمدزی 56.4% آرا و عبدالله 43.5% آرا را به دست آوردند. مذاکرات در روزهای اخیر در زمینه بررسی ادعاهای تقلب روی این مسئله متمرکز بود که از میان 23,000 محل رایدهی چه تعداد این محلات برای جداسازی آرای واقعی از آرای تقلبی تفتیش شوند. اشرف غنی احمدزی یکی از دو نامزده ریاست جمهوری با تفتیش و بررسی 7,000 محل مشکوک رایدهی توافق کرده است، در حالی که رقیبش عبدالله تقاضای بررسی مجدد 11,000 محل رایدهی را مطرح نموده است. وزارت خارجه آمریکا دیروز پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات گفت انتظار دارد که حداقل 3 میلیون آرای 7,000 محل رایدهی بررسی شود. این وزارت گفت ادعاهای جدی تقلب بالا گرفته و نیاز است که در مورد آن به طور لازم بررسی صورت گیرد. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به هنگام اعلام نتایج ابتدایی انتخابات در کابل گفت از تقلب و تخطی در انتخابات انکار نمی کند. آقای نورستانی افزود که این نتایج نهایی نبوده و ممکن تغییر در آن وارد شود.
گزارش بود در مورد هشدار وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری. هشدار داده که هر گونه اقدام فراتر از قانون برای به دست گرفتن قدرت در افغانستان، کمک‌های مالی و امنیتی آمریکا و جامعه جهانی را با افغانستان متضرر خواهد ساخت. در یک تحول دیگر، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از آغاز پروسه ثبت شکایات انتخاباتی در مورد اعلام نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خبر می‌دهد. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
پس از اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، اکنون کمیسیون شکایت انتخاباتی از هر دو تیم انتخاباتی می‌خواهد تا در صورت داشتن هر گونه اعتراض، شکایتشان را تا 24 ساعت آینده در این کمیسیون ثبت کنند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون روز سه شنبه در نشست در کابل گفت که فرصت تعیین شده جهت ثبت شکایت ها نسبت به اعلام نتایج ابتدایی از 8 صبح روز سه شنبه تا ساعت 8 روز چهار شنبه محدود است.
24 ساعت برای درج اعتراض ها و شکایت ها وقت تعیین شده است. بنابراین تا ساعت 8 بجه فردا هر دو کاندید محترم میتونه در صورت اعتراض و شکایت نسبت به نتیجه ابتدایی درج بکنه.
آقای محسنی گفت که پس از ختم 24 ساعت کار رسیدگی به این شکایات آغاز خواهد شد. وی در حالی که روی درج شکایات از سوی هر دو نامزد ریاست جمهوری نسبت به اعلام نتایج مقدماتی تاکید کرد، گفت که رسیدگی به این شکایات ها در صورت ارائه اسناد و شواهد موثق انجام خواهد شد. سخنگوی این کمیسیون همچنان گفت که مطابق حکم قانون قرار است تفتیش از سوی هیئت این کمیسیون به هدف تفکیک آرای پاک از تقلبی در شش ولایت که ادعای تقلب گسترده در آن وجود دارد صورت گیرد. وی در حالی که از این ولایت ها نام نبرد، اما گفت که در هنگام تفتیش مراکز انتخاباتی این ولایت از ناظران هر دو تیم انتخاباتی و نهادهای نظارت کننده انتخابات برای نظارت از کارشان دعوت خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناوقت روز دوشنبه نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد که بر اساس آن اشرف غنی احمدزی با کسب بیشترین آرا نسبت به عبدالله پیشی گرفته است. در این حال کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان در سومین روز جلسه علنیش 420 شکایت ثبت شده ولایات ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، خوست، پکتیا و پکتیکا را بررسی کرد. ریدا عظیمی معاون این کمیسیون گفت:
امروز ما 22 قضیه استثنایی، یک مورد جریمه نقدی، 382 مورد قضایای قرار عدم ثمن، 13 مورد تصمیم بر اعطای آرا و یک مورد قضیه بود که بر شمارش مجدد حکم شده بود و یک مورد دیگر هم به سالگواری ارجاع شده.
فرصت ثبت شکایات و اعتراضات نسبت به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در حال برای نامزدان ریاست جمهوری داده می شود که پیش از این تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله اعلام کرده است که اعلام نتایج برای آنان تا زمان پذیرفتنی نیست که آرای پاک از ناپاک جدا نشود.
ویدا برکی از کابل گزارش میداد. شنیدید که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان پروسه ثبت شکایات انتخاباتی در مورد اعلام نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده است. عکس العمل‌ها در مورد اعلام این نتایج در روزنامه‌های چاپ امروز کابل بازتاب یافتند. سحر لیوال این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالبشان را با اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و عکس العمل‌ها در مورد آن اختصاص دادند. روزنامه ویسا نوشته اشرف غنی احمد زی توانسته با کسب بیش از 56% آرا نامزد پیشتاز نتایج ابتدایی انتخابات گردد. روزنامه گفته است احتمال می‌رود پس از بررسی شکایات انتخاباتی در نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری تغییر به میان بیاید. روزنامه سر مقاله اش را به نشر اعلام نتایج ابتدایی انتخابات و عکس العمل مردم در رابطه با آن اختصاص داده است. سر مقاله نویس نوشته است شماری از مردم و کارشناسان اقدام کمیسیون انتخابات مبنی بر اعلام نتایج ابتدایی را گام مثبت برای حل بن‌بست‌های انتخاباتی خواندند. روزنامه سرنوشت هم در سر مقاله اش در مورد اعلام نتایج ابتدایی انتخابات نوشته است. در سر مقاله آمده که هر انتخابات برنده و بازنده دارد، اما کمیسیون های انتخاباتی باید کارهایشان را طوری که لازم است پیش ببرند. سر مقاله نویس گفته است که کمیسیون انتخابات افغانستان وظیفه اش را انجام داد، حالا نوبت کمیسیون شکایات انتخاباتی است که موارد تقلب را به گونه جدی مورد بررسی قرار دهد. با باور نویسنده کمیسیون شکایات انتخاباتی نباید تسلیم فشارهای کسوی برخی حلقات خارجی بر آنان وارد می شود گردد. روزنامه دولتی هواد بر علاوه آن که در مورد اعلام نتایج ابتدای انتخابات نوشته، به دومین جلسه اعلانی استیناف خواهی کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز اشاره کرده است. روزنامه نوشته که در این نشست علنی 944 مورد شکایت مجدداً مورد بررسی قرار گرفت. هوا سرمقالش را به عنوان موافقت مردم در انتخابات را ستایش میکنیم نوشته است. سرمقاله نویس نوشته که مردم افغانستان با وجود تهدیدات امنیتی و مشکلات به پای صندوقهای رای رفتند و مسئولیتشان را طوری که لازم بود ادا کردند. و روزنامه آرمان ملی سرمقالش را زیر عنوان نگذارید تا وضعیت بحرانی گردد نوشته است. سرمقاله نویس نوشته که مردم به سطوع آمدند و انتظار دارند که پس از بررسی شکایات انتخاباتی نتایج نهایی انتخابات هم اعلام گردد. با باور نویسنده اگر مورد شکایت به گونه درست بررسی نگردد و نتایج نهایی قناعت یکی از نامزدان را فراهم نسازد، امکان دارد در افغانستان بحران ایجاد گردد. سرمقاله نویس آرمان ملی نوشته که میسیون‌های انتخاباتی باید متوجه این مسئله باشند و اجازه ندهند تا وضعیت بحرانی گردد، زیرا در این صورت به وحدت ملی در کشور نیز آسیب خواهد رسید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا هفته شنبه وقت کابل پس از ختم نشرات روزمره رادیو آزادی آغاز می شود. وزارت داخله افغانستان از کاهش میزان جرایم جنایی در مرکز و ولایات کشور خبر می دهد. رئیس مبارزه با جرایم جنایی این وزارت امروز در کابل گفت که در جریان دو هفته گذشته بیش از 100 عامل جرایم جنایی بازداشت شدند. آرزو قیاسی گزارش می دهد.
با آنکه مردم افغانستان از افزایش جرایم جنایی و ناامنی ها نگرانند، اما وزارت داخله این کشور میگوید میزان جرایم در مقایسه با گذشته در مرکز و ولایت کاهش یافته است. سید عبدالغفار سیدزاده رئیس مبارزه با جرایم جنایی این وزارت روز سه‌شنبه در کابل گفت در جریان دو هفته گذشته 138 واقعه جنایی در سراسر افغانستان به ثبت رسیده است. وی گفت پلیس موفق به بازداشت بیش از 100 تن عاملین این جرایم شده است.
از جمله 44 قضیه قتل، 2 دریافت جسد، 1 رزمی، 17 سرقت، 31 مجروحیت، 1 اختطاف و 8 مواد مخدر. واقعات در سطح کشور بوده که نسبت به هفته گذشته تقریبا یک تعادل واقعات نشان میده، یعنی یک کاهش نسبی در بعض واقعات به میان آمده.
رئیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله افغانستان گفت که در نتیجه اقدامات سریع و با وقت پلیس در مرکز و ولایت میزان جرایم کاهش یافته است. آقای سیدزاده همچنان افزود که پلیس در شهر کابل نیز در نتیجه یک سلسله عملیات توانسته است از برخی جرایم جلوگیری نموده و عاملین آن را به لوی سارنوالی معرفی نماید.
گرفتاری یک دستگاه سیم باکس تلفن است توسط یک تبع بنگلادشی به نام قاضی احمد رشاد وارد کابل شده بود و در میدان هوایی کابل از طرف موظفین امنیتی گرفتار شده. یک افغان که به نام محمد عثمان است و خود شریک جرمی معرفی کرده گرفتار شده. در حدود 99,000 دلار امریکایی که شما اینجا میبینین گرفتار شده، اون سلاح و تفنگچه هم به دست آمده و همچنان یک آدم محترم به ارتباط و همچنان دو نفر مزنون به ارتباط از این قضیه گرفتار شده.
رئیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخلی افغانستان این را نیز یادآور شد که پلیس شهر کابل از قاچاق یک مجسمه تاریخی و یک اندازه مواد مخدر نیز جلوگیری نموده است. با وجود این همه اطمینان وزارت داخلی افغانستان از تامین امنیت، مردم میگویند که به طور کامل از ناامنی ها و جرایم جنایی احساس مسئولیت ندارند.
رسیدیم به نیمه این برنامه. 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم فرشته نگاه بشنوید.
رئیس جمهور کرزی با استقبال از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات آن را گامی در جهت تکمیل شدن پروسه انتخابات خواند. عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگوید نتایج ابتدایی انتخابات برایش قابل قبول نیست. وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که هر نوع اقدام فراتر از قانون برای به دست گرفتن قدرت در افغانستان را نمیپذیرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران گفته که کشورش به 190,000 سنترفیوز هسته‌ای نیاز دارد. اوکراین میگوید تا زمانی که شورشیان سلاحشان را به زمین نگذارن آتش بس با جدای طلبان طرفدار روسیه را از سر نخواهند گرفت. مسکو بازداشت یک تبعی روسی را از سوی پلیس مخفی امریکا در مالدیو یک اقدام غیر دوستانه خواند. و یک مرد قزاق به اتهام فرام کردن معلومات غلط در مورد بمبگذاری در جریان مسابقات ماراتن شهر باستان امریکا محکمه می شود.
فعالیت‌های اقتصادی روز.
مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند با تانکرهای تیل که در برخی سرحدات افغانستان از چندین هفته بدین سو متوقف شده بودند اجازه ورود داده شد. مسافر کوخندی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت تیل موجود در این تانکرها معیاری نیست و از همین سبب از وارد شدن آن جلوگیری صورت گرفته بود. وی گفت که حالا به سبب اینکه 90% این تیل قبل از این داخل کشور شده است از سوی شورای وزیران به 10% دیگر آن نیز اجازه ورود داده شد. آقای کوخندی گفت که برای 2300 تانکر تیل که در سرحدات مختلف افغانستان متوقف شده بودند اجازه داده شد، اما به گفته وی پس از این به وارد شدن چنین تیل‌های با کیفیت پایین اجازه داده نخواهد شد. مقامات ریاست زراعت قندهار میگویند محصولات زراعتی این ولایت نسبت به سال گذشته 85% افزایش یافته است. زبیولا زیارمل مدیر حفاظت نباتات این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت مدیریت مناسب ریاست زراعت و رساندن به موقع ادویه زراعتی از عوامل افزایش این محصولاتند. به گفته آقای زیارمل به سبب موجودیت مارکت خوب زراعتی در ولایت قندهار محصولات این ولایت به کشورهای آمریکا، هند، دبی و سایر کشورها صادر می شود. نرخ مواد ارتزاقی اولیه در بازارهای امروز کابل چونین است: یک بوجی آرد افسیره پاکستانی 1250 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 1750 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، یک کیلو گاز مایع 75 افغانی، یک لیتر تیل پترول 63 افغانی و یک لیتر تیل دیزل با 62 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 80 پول، یک یورو واحد پول اروپا 78 افغانی، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 579 افغانی.
رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم روی همین موجها. از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی
در حالی که آمریکا خانه محدود نگه داشتن سنترفیوژهای هسته‌ای ایران از 2000 تا 4000 سنترفیوژ است، رهبر مذهبی ایران میگوید کشورش به حدود 200000 سنترفیوژ هسته‌ای نیاز دارد. زرغونه منگل گزارش میدهد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران میگوید کشورش به 190000 سنترفیوژ هسته‌ای نیاز دارد که این رقم حدود 20 برابر بیشتر از سنترفیوژ های است که واشنگتن میخواهد ایران آن را داشته باشد. این بیانات که در صفحه اینترنتی خامنه ای به نشر رسیده است، نماینگر مداخله آشکار وی در مذاکرات هسته‌ای ایران است که در ویانا بین ایران و 6 قدرت جهان ادامه دارند. خامنه‌ای گفته است هدف غرب این است که ما قدرت 10000 واحد کاری یا 10000 سنتریفیوژهای کهنه‌تر را قبول کنیم که آن را قبلا داریم. خامنه‌ای به سنتریفیوژهای اشاره کرده است که از قبل در ایران استفاده می‌شوند. خامنه‌ای که سخنش تقریبا در همه امور تصمیم گیرنده و سخن آخر می‌باشد گفته است مقامات ما می‌گویند ما به 190000 سنتریفیوژ نیاز داریم، شاید همین حال نه بلکه تا 2 یا 5 سال آینده که ایران واقعاً به آن نیازمند است. غنی‌سازی یورانیم مواد سوخت را برای دستگاه تولید انرژی هسته‌ای تهیه می‌کند که در سطح بلندتر از آن در تولید اسلحه اتمی نیز استفاده شده می‌تواند. این پروسه حساس‌ترین مسئله مورد بحث در مذاکرات جاری بین تهران و 6 قدرت جهان است. این مذاکرات در ویانا عقب درهای بسته جریان دارند و بیانات اخیر خامنه‌ای بیانگر واضح‌ترین خواست ایران می‌باشد. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، واشنگتن شاید داشتن 2 تا 4000 سنتریفیوژ برای ایران را بپذیرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه ماه گذشته گفت ایران می تواند چندین صد سنتریفیوژ داشته باشد، ولی ایرانی ها خود خواهان داشتن صدها هزارند. هدف توافق که 6 قدرت جهان خواهان دستیابی به آن می باشند این است که نگرانی های بین المللی در مورد برنامه اتمی ایران کاهش یابد و بعض در مورد احتمال یک مداخله نظامی علیه ایران از میان برداشته شود. در صورت چنین توافق، تحریمات وضع شده بر ایران از میان برداشته خواهند شد.
زرغونه منگل گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا 2 برنامه هفتگی داریم. نخست ورزش و به تعقیب آن آشیانه را بشنوید.
سلام، با برنامه این هفته ورزش خوش آمدین. با امیدیم که صحتمند و تندرست باشید. در برنامه این هفته در مورد تورنمنت ها و مسابقات تیم ملی کرکت افغانستان با اعضای کرکت بورد افغانستان بحث های خواهیم داشت. قبل از همه خبرها. کمیته ملی المپیک از رئیس جمهور حامد کرزی خواسته است تا از دخالت مقام‌های دولتی در امور این اداره ممانعت کند. کمیته ملی المپیک با نشر اعلامیه گفته است ریاست تربیت بدنی که یک اداره دولتی است از مدتی به این سو در امور این کمیته مداخله می کند. در این اعلامیه همچنان آمده است که ریاست تربیت بدنی برخلاف منشور کمیته جهانی المپیک برای است فدراسیون سرپرست این کرده است، در حالی که این فدراسیون ها هیئت رهبری منتخب دارند. اما ریاست تربیت بدنی می گوید که با حضور نماینده های ولایات کشور و به خواست آنان در ریاست فدراسیون ها تغییرات آورده است. روحلا نیکپا ورزشکار رشته تکواندو از مسابقات جهانی گراند پریکس به کشور برگشت. بشیر ترکی سکرتر جنرال فدراسیون تکواندو برای رادیو زدی گفت نیکپا که در مسابقات جهانی 32 ستاره برتر جهان شرکت کرده بود، در اولین بازیش بنابر مظلومیت از ناحیه پا نتوانست به این مسابقات ادامه بدهد. این در حالی بود که قبلا برای حضور قدرتمند در این مسابقات جهت تداوی به کره جنوبی رفته بود. نیکپا 13مین ورزشکار برتر جهان در رشته تکواندو است که 2 بار مدال برنز المپیکی را کسب کرده است. مسابقات جام رمضانی فوتسال با صدرنشینی تیم‌های جوانان صبور، اتفاق، آهنگران، صدیقی و ستارگان جریان دارد. به گفته مسئولین کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، این مسابقات از چند روز به این سو آغاز شده که هر شب 7 بازی در آن برگزار می شود. ولی شام مسئول برگزاری این مسابقات بر رادیو زدی گفت 76 کلاب ورزشی برای کسب جام قهرمانی این مسابقات میان هم به رقابت پرداختند. این مسابقات تا 27 ماه مبارک رمضان جریان دارد. و روند انتخاب ورزشکاران برای لیگ برتر فوتبال افغانستان به زونه شمال شرق می رود. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال بر رادیو زدی گفت روند انتخاب ورزشکاران از شمال کشور اخیراً با انتخاب 21 ورزشکار خاتمه یافته است. با گفته ای این ورزشکاران از ولایات پروان، کاپیسا، پنچیر، دایکندی و بامیان انتخاب شدند. قرار است مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان تا ختم ماه رمضان آغاز شود. دوباره خوش آمدین. طبری که در آغاز گفتم در برنامه این هفته ورزش آجی عزیزالله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان و جاوید نوری مربی افغان به سطح تیم‌های ملی مهمان برنامه ایموست. تشکر میکنم از شما، خوش آمدین.
تشکر دندم.
زنده باش. تشکر.
آقای فضلی با شما آغاز میکنیم. افغانستان قرار است تا چند روز آینده در یک بازی بین المللی مقابل زیمبابوه داخل میدان رقابت شوه. چقدر آمادگی ها گرفته شده و روند تمرینات بازیکنان افغان چگونه پیش میره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما و تمام همکارای شما. واکن یک دستاورد کلان است، نه تنها به تیم ملی کرکت افغانستان، با ما افغانای ما و شما. تقریبا یک ماه مسابقات شهر کابل جریان داشت، خصوصا کیمپ تمریناتی که زیر کارانتینه مربی خارجی بود. واکن یک آمادگی کامل داره تیم ملی کشور ما و شما و مسافر خارجی با کشور زیمبابوه. 4 مسابقه یک روزه داره، 2 مسابقه 4 روزه داره. مسابقه یک روزه به سطح بین المللی، مسابقات اینترنشنال هست. ما امیدوار هستیم ان شاء الله ولادت تیم کشوری ما و شما از این مسابقات یک دستاورد خوب داشته باشه.
اخیرا یک کمپ تمرینی هم به سطح مرکز و ولایات افغانستان برگزار شد. چند بازیکن جدید را برای این مسابقه انتخاب کردین و پروسه آموزش مربی های خارجی چگونه پیش میره؟
خوشبختانه در این سفر که پیشتر برای شما عرض کردیم که 4 مسابقه یک روز است، 2 مسابقه 4 روز است، دی 28 نفر انتخاب شد. دی 28 نفر تقریبا 6-7 نفر بازیکنای نو است که از تیم ملی زیر 19 سال را پیدا کرده به تیم ملی. از بریتانیا دور شوم چه مثلا اشمت شهیدی، شرف الدین اشرف، جاوید احمدی، ای بازیکن عثمان غنی، ای بازیکنای نو است که به سطح ولایت ساتری میکده بالاخره را پیدا کرده به تیم زیر سن 19 ساله تیم ملی افغانستان. دستاورد خوب داشت، بالاخره قرار را پیدا کرده به تیم ملی. کرکت بورد افغانستان تصمیم داره چه هر چیز جوانای نو چه دستاورد خوب داشته باشه چه برای از یک جای بیته در تیم ملی. ما انشالله و تعالی امیدوار هستیم چه از همین سفر یک دستاورد خوب داشته باشه.
تیم زیمبابوه را چگونه ارزیابی میکنین؟ از چی خوبی های برخوردار است و چی تفاوت های میان تیم افغانستان و زیمبابوه وجود داره؟
یک تفاوت خامی داره، برای شما معلوم است چی؟ ما هنوز به سطح بین المللی نیستیم چون زیمبابوه عضویت دائمی کرکت شورای بین المللی را داره. افغانستان ICC ممبرشیپ است، یعنی در درجه 2 قرار داره. برای ما جالب چیز همی چیز است، پیش از اینکه ما به 2015 به جام جهانی سفر کنیم در کشور استرالیا، این همی مسابقات برای ما خیلی مهم بود چه خوشبختانه کرکت بورد افغانستان به این توانست چی مسابقات هم برا بندازه همراه کشور زیمبابوه. واکن از لیاز کرکت که ببینی زیمبابوه یک هیواد قوی است. خو انشالله العزیز آمادگی ما هم ایتور ضعیف نیست، آمادگی کامل داریم و امیدوار هستیم تیم ملی کشور ما و شما بله مسابقات خوب دو بدرخ.
تشکر. با شما برمیگردیم آقای نوری. تمرینات برای حل مشکلات بازیکنان افغان در بخش بتینگ چگونه به پیش میره؟ افغانستان چقدر تانسته این مشکل حل بسازه؟
کرکت داخلی ما بسیار یک پلان خوب داره، چون که شما قبل یک ماه پیش شاهد بودین که مسابقات درجه 1 یا گرید 1 در کابل برگزار شد. هدف کرکت بورد از این مسابقات است که اگرچه مسابقات 5 اوره می باشه، یعنی یک روز طول میگیره. هدف ما ایست که از کدام بازیکنایی که ما از حساب حوصله یا تمپرمنت که برش میگه، بعضی بازیکنای ما در مختلف کاتگوری که میگه 17 سال یا 16 سال یا 19 سال، اونا از این برخوردار نیست و کرکت بورد افغانستان با اینا مسابقات درجه 1 یا گرید 1 را برگزار میکنه سالانه که دو بازیکنا را وقت بسیار خوب میده و در این تورنمنت گپ خوشی است که کدام بازیکنا را که ما سرش حساب میکنیم در مسابقات درجه 1 یا گرید 1، اونا دستاورد بسیار خوب داشتن. از تقریبا 8 یا 10 بازیکن ما توانست که 100 نمره را از آن خود کنه که در کرکت داخلی ما چون 3-4 سال پیش چیزا نبود و بسیار یک برنامه خوبی را کرکت بورد افغانستان برگزار کرده بر اینا.
یعنی چقدر خوشبینی ها وجود داره که بازیکنان افغان در مسابقات آینده بتانن در بخش بتینگ مشکل نداشته باشن و خوب بدرخشن؟
در قدم اول خو این دستاورد بسیار بزرگ است، چون که کدام بازیکنی که ما به 19 سال یا به 17 سال میتیم از همینجا اونا از این صلاحیت برخوردار میباشن، چون که ما میشه در پنجاوره که بازیکنای ما اشتراک میکنن قسمی که در برنامه پیش هم ذکر شد که اونا پارتنرشپ نمیکنن یا نمیتونن که کلان اینینگز کنن یا پنجاوره مکمل ما بازی کنیم. و کرکت بورد افغانستان خاص کر داخلی کرکت پلانشیستا که از امی تکنیک و از امی حوصله که بازیکنای ما برخوردار نیست اونا را به می آماده بسازد.
آقای فضلی، قرار است بزودی یک سلسله مسابقات داخلی در شهر کابل برگزار شود. این کدام مسابقات از کدام ورزشکارا در این مسابقات شرکت میکنند؟
اولین دفعه است که در شهر کابل واقعا یک تورنمنت برگزار میشه که از طرف شاو برگزار میشه به نام جام رمضانی. پیش از این در افغانستان برگزار نشده بود. اما امیدوار هستم ان شاء الله العزیز که همین نایت تورنمنت یا رمضان جام همین بازیکنان که از افغانستان بیرون سفر میکنه خصوصا شبانه و مسابقات داشته باشه. پیش از این ما این سهولت یا چیزی نداشتیم. الحمدلله علی در شهر کابل در میدان زرمالوال کرکت گراوند ای برگزار میشه 14 ماه مبارک رمضان. ان شاء الله العزیز ای از تمام افغانستان از 34 ولایت افغانستان اشتراک میکنه و بازیکنان که خصوصا در بازی 20 اوره خوب تجربه داره. ان شاء الله العزیز ما کوشش میکنیم بودی کرکت افغانستان دامی تب تلاش از همه ما و شما دای انتظار باشم هرچی که سهولت زیاد باشه دستاورد هم با پیش از رفتن به مسابقات خارجی انشالله العزیز هرچی که سهولت زیاد باشه دستاورد ما و شما کلان باشه.
و به قهرمانی مسابقات مشخصا اگر بگوین چی امتیاز داده میشه؟
چون یک تورنمنت خصوصی است از طرف کمپانی او یاد دایر میشه. تا فعلا که ما در جریان هستیم $5,000 آمریکایی جایزه به تیم اول است، $3,000 به جایزه به تیم دوم است، 1000 جایزه بهترین بازیکن تورنمنت برای زی داده میشه، بهترین بالر $800 داده میشه. چون هر چیز که ما با سکتور خصوصی رجوع کنیم و وضعیت مالی ورزشکاران ان شاء الله تعالی
یعنی برگزاری مسابقات میتونه در تشویق ورزشکاران هم رول مثبت داشته باشه،
یک گام مثبت است.
بسیار زیاد تشکر حاجی عزیز الله فضلی، معاون کرکت بورد افغانستان، و جاوید نوری، مربی افغان به سطح تیم های ملی. از حضورتان به استودیوی رادیو زدی سپاسگزار هستم.
تشکر، زنده باشید.
تا برنامه بعدی با میزبانی من جوبین احمدی اوقات خوش برایتان آرزو دارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، به برنامه این هفته آشیانه خوش آمدید. چرا شماری از مردم افغانستان زمانی که دست، پا و یا مفاصلشان می شکند پیش دکتر نه بلکه نزد شکستبند می روند؟
یعنی در ظرف 2 دقیقه یا 5 دقیقه هم جسر اگر بجای کرد با بسار فیست کرد.
در این برنامه آشیانه روی این موضوع بحث می شود. با رادیو آزادی باشید. در افغانستان هنوز هم شمار زیادی هستند زمانی که دست پا و یا مفاصلشان می شکند پیش شکسته بند می روند و شکستگی و برآمدگی دست و یا پاهای خود را درمان می کنند. این عده مردم ادعا می کنند که بنابر مشکلات اقتصادی و بلند بودن قیمت دوا مجبور می شوند نزد شکسته بند بروند و این گونه تداوی را بهتر می دانند. محمد ظاهر باشنده ولسوالی بگرامی کابل از تجربه شکستن پایش که چند سال قبل صدمه دیده بود میگوید که چگونه بهتر شد.
زانوی ما ترشیر برامده بود بازورمو گفتن که رمی نمیشه و همینطور راست میمانه. فضل خدا بود که رمو یک شکسته بند رفته بودیم و جور شده. لامی خانم و در چاد پامی شدیم چای میخم داشتیم و در زیر زمینی است ماشین جان. اونجا تا میشیدیم اونجا افتیدیم و زانوی ما اینا که از یک برامده بود. باز ما آمدیم پیش از شکسته بند منی گفتن که جور نمیشه. باز ما رفتیم دیگه جای مولمو الان می پرشیدی رفتیم بازارمو که بازار سدید بازارمو بسته که بازارمو صحیح جور شد. 5-6 سال میشه از الان جور شده. خب او کار مصرفش کس پوره کردن نمیداره. مجبور شده مردم که بر شکسته بندم بدوا. دایی وزیر اکبر خان که هستن ما رفتیم والا اینجا مزیشان نبود. تداوی علاجشان ضعیف بود.
به همین ترتیب محمد آقا چکری یکی از شهریان کابل میگوید مردم افغانستان از سالیان قبل از تداوی های خانگی و سنتی استفاده میکردند که تا اکنون هم همین فرهنگ نزدشان باقی مانده و به خاطر درمانشان نزد شکسته بند مراجعه می کنند.
با وجود که طب ما بسیار پیشرفته شده ولی نتیجه ما خودم در فامیل خود ندیدیم. چون یک از اعضای فامیل ما بند پایش تکلیف پیدا کرده بود ما در شفاخانه وزیر اکبر خان دو باری را ما بستر کردیم و پلسترکاری کردیم ولی نتیجه نداد. گفتن در کافوسی به یک نفر یک سفید پیریزی ببرین. پیش این نفر ما بردیم تجارب خوب داشت در می پایش از ظرف 15 الا 20 دقیقه دست داد و میره به جای کرد بدون اینکه که دکتر صاحب برای ما میگفت که رد اسکنر میگفت چی میگفت ازی بکنه نگه کنه تقریبا هر ماینا جزو 15,000 الا 20,000 روانی میشد. به وجود که یک پیره کردیم نتیجه نگرفتیم ولی تجارب دارن نتیجه دست تکوه بچه که ما هم دشوقی میکرد 70 بینیش میده شد. بسیار مقبول بچه هم است که تو صورت دتا دادن کل قوم ما نیستن ولی این بینیش که ما دیم شبخانی وزیر اکبرخان اینجا بستر کردیم نگه کردیم این بینیش یعنی به جایش نبود ولی کج جوش خورده با وجود که بچه هم 7 ساله 8 ساله است. دیگه اطفال ما تفلک خور بود که کنیم سلام نشد که کشت ما نوماست دستش به جای شد ما دیم شبخانه بردیم و یاد فامیده نتونست ولی بدیم پیشوی سینمای زینب کس آدر از داد یک مصفید موجه بود که میگن که بچه علم پنشری بود یعنی در ظرف دو دقیقه یا 5 دقیقه هم دست رگری به جای کرد با بسیار فیست کمی که 50 افغانی برای اجرا دیم.
محمد آقا می افزاید و شکسته بند را می شناسد که روزانه ده ها بیمار به دکان کهنه و کوچکوک در خم و پیچ کوچه باری که در محله شوربازار کابل واقع است مراجعه می کنند. وی گفت اکثر شکسته بند ها با گذاشتن زردی تخم مرغ و کمی تیل سیاه بالای محل شکستگی آن را درمان کرده و بعد از مدتی به صورت کامل بهتر می شود. اما شفیقه یکی از زنان افغان از کار شکسته بند خاطره تلخی دارد و می گوید کسانی که در بخش تداوی استخوان نمی دانند نباید به کارهای خود سرانه بپردازند. او قصه ای دارد که از زبان خودش می شنویم.
اما می رفتم طرف خانه می منم کمی مثل کدام آدم عقیل کند دیر دمی زمین خوابشیر می دستم قاچی تی دستم ایده شده بچه خالاخشی ما آمد روزی دست گیدی کردن آن آمدن دگه گفت چرا دست رفتم اینه گفت بیک بریم پیش خانه ما شکسته بند است خود هفتم پیش از زیاد و از مام کرد از زیاد چاقه کتا و چی بلد خوی دستم ارگر بود دست اینه تو مان خود دست هر دستم ما پای خودم ها ما گفت دست خود تا کش کرده برو کش کرده برو دونیم سر پی مام کرد بدون از گفت پیسه داد برو بنداش بیاری بیاری بیار دست مار از بعد اگر دست مار از یک جمعه داشت بیا سه جمعه دیش کرد بی خیت شده بگو دینیم سه روز بکولا کشیدم هیچ اکا آمدم رفتم شبخانی وزیر اکبر خانم گفت دست تو گفتم این رقم گفت پیش کی رفتی گفتم این تا رقم شکسته بند بود مو از ما کرد بسیار چاق قطع بود مرد بود پای خود سر دست مامان مرد گفت تو کش کرده برو کش کرده که کش کرده تو بتر دست مرد مرد برو پیش همون شکسته بند برو دست تا جور کنند گفت پیش هم خانه چرا آمدی خو خیلی دو اکس دست ما گرفتن گفت فرسه جایی میده شدن خو چل روزی در گچ من دستم باز رو میربانی خدا همون دکتر رو دارم کاری کرد پلستر کرد چی کرد خوب شده گفت چرا که هستی قسمتی شکسته چل روزی در گچ باشه.
دکتران کار شکسته بندی توسط افراد غیر مسلکی را مناسب ندانسته و میگویند شکسته بندان همان محل شکستگی یا برآمدگی استخوان را بدون تشخیص کش و کوب کرده و بدن آن را محکم میبندند که به گفته آنها این کار عواقب خطرناکی در پی دارد. دکتر عارف یکی از متخصصان بخش ارتوپیدی شفاخانه وزیر محمد اکبر خان کابل در این باره.
وقتی که پزشکان میگن او بیچاره خون نمیفهمه، آناتومی یک طرفه نمیفهمه، سایر اعضای وسطو نمیفهمه، فقط وی نمقدر میفهمه، برشتمون توضیح شده از پدر برای کلامش میراث مونده که می یک شکستگی یا یک برآمدی که پیش اومد بدون اینکه تشخیص امور کش و کوب کو تا و پیش بده و بالاخره اون تایید بسته کو. وقتی که تایید بسته میکنن دو ساحه جریان خون است، ما جریان خون وریدی داریم، جریان خون شریانی داریم، سایر اعضای وسطو داریم، یعنی تمامش زیر فشار میگیرن و بالاخره در این ساحه همین جریان خون قطع میشه، بسته میشه به قسمت پایینی که معروف است، به اون طرف خون نمیرسه و بالاخره اختلالاتش بمی میشه که اون طرف حیاتیت خود از میده به اصطلاح تیبی گانگرن میکنه و از بین میره.
دکتر عارف گفت کسان زیادی بودند که قبلا به خاطر تداوی پیش شکستبند مراجعه کرده و بعدن نزد وی آمدند که وضعشان خیلی وخیم تشخیص شد تا اینکه مجبور شدند تا همان محل آسیب دیده را قطع نمایند.
گرچه زیاد آمده خود دو واقعی شمت باید دارم که از ولایت بغلان آمده بود، یک بچه که 16 ساله بود از ولایت بغلان دستش بود که از مفصل مرفق از مفصل آرنج 2-3 سانتی متر پایین‌تر قطع شد و یکی دیگه از ولایت بغلان بود که ای خودش یک پالوان بود، چاپانداز بود، بوده بودن پیش کستوان یک کسی بسیار را دیداشت چوبا بسته کرده بود برای یک افته و او سرابی ها واسه بشار را بوده بود جیران خونه قطع کرده بود او را به شفاخانه ما آوردن بعد از همین مدت یک افته در روز مکمل از همین سایه شکستگی پنم پای آیاتیت خود عزیز زده بود سیاه گشته بود و اصطلاح عام از مفصل زانو پایین تر جوان بچه پایش قطع شد.
توصیه این متخصص اردوپیدی برای خانواده ها این است زمانی که در یک فامیل طفل یا شخصی دست و یا پا یا دیگر اعضای بدنش می شکند و یا کدام آسیب دیگر استخوانی برایشان پیدا می شود در قدم اول به نزدیکترین مراکز صحی یا دکتران مراجعه کنند تا مشکلشان تشخیص شده و بدن به تداوی آن پرداخته شود، نه اینکه نزد اشخاص غیر مسلکی مراجعه کرده و مشکل آفرین شوند.
این حوادث است فامیلا یک طفل یک کسی مفت نوگار میشه، اول خود مراکز صحی نزدیکشان است دوجور برن، اگر به این دسترسی نداشتن همون طرف بسیار به صورت آیسته در یک چوب یا یک کاغذ محکم بسته کنن و بالاخره به یک مرکز صحی مراجعه کنن. هر مریضی که پیش سبن میره بدون از اینکه او را درست تشخیص شود مریض میگه که برآمدن گپ بسیار ساده نیست، بسیار گپ مشکل است. ما مریضای برآمدگی مفصل برمونه تا که مریض ما نسیزی نتیم بیوشی برش نتیم ما او را اصلا همون مفصل بجا شدگی شد بجایی کده نمیتنیم. آفرین به این مردم که تحمل میکنن پیش سبن برو بدون از اینکه نسیزی برش بده بدون از اینکه بیوشی پر بگیره مریض کش و کوب کو همون طرفی که معروف شده مریضی که تردید شده تردید میده او را دیگه تردیدی بسن با مراکز سیوی مراجعه کنن با دکتر، اقلا برای دکتر داخل هم که مراجعه بکنن دکتر داخل از اختلالات بدیش نفهمه که چی مشکل داره. اگر دست نمیزنه به یک راهنمای درست خودش میکنه کوشش کنه که با یک مرکز سیوی خود برسن تا مریض هم درست تداوی شه و اختلالات بدیش که پیشتر براتون گفتم از این نجات پیدا کنه.
این در حالی است که در افغانستان علی‌رغم انکشاف تکنولوژی و طبابت عصری باز هم بازار شکستبندی در این کشور گرم است و شماری از شکستبندان با سوی استفاده روزانه هزارها افغانی پول از این را به دست می آورند. گفته می شود مردم افغانستان نه تنها نزد شکستبند مراجعه می کنند بلکه به خاطر تداویشان نزد زنان مسنی که نزدشان شهرت کاذبی دارند رفته و خود را تداوی می کنند. به گفته شفیقه باشنده ولایت کابل طفل یکی از دوستانش را که خیلی گلودرد بود نزد زن همسایه‌شان برده تا گلویش را بالا کند و خوب شود، اما این که بعداً چی واقعه رخ داد در این مورد خانم شفیقه میگوید.
یک خاله رابیه میگه من تا دایی از دیگرات نمیم خود تو دایی است که بیخیر من تا دامات از دکتر از 400 بستر است او از طریق از امو مثال این نقطه میگه که زن ولادت میکنه چیز میگن این نقطه رو بگی بیچکاری که طفلش پیدا میشه. وقتی که رفته بود گیر گفت برو چوب بیده بگی سی رفته بودن چوب بیده پیدا کردن میگه آورده بود یه چوب ما هم دو قاط کرد بچه رقم کرد که کله بود هی امیر دو ایمیج گلون دو قسم الغدو دست نه اینی که کدو با که یکی گلون از خون شده بود این گفته بود چرا تو شل خاله رابیه گفته گلونش مکروب گرفته بود زیا بچه اگه سه روز نه تا سر تا پفتیده چه زره نمیخورد دکتر که بردنش گفت چرا تو شده گفت نه تو گفت گلونش از جای بود بردیم گلونش بالا کن گفت کله چوب بی دیره بالا کرد گفت خامی چه قسمت های گلون از دیره گفت یکی غار کرد این تو شد که سر از دی بچه دا عملیات رسیدن.
شفیق اظهارداش خودش نیز به بعضی تداویهای خانگی دسترسی دارد، زیرا مادر کلانهایشان برای وی دعا داده است تا او این گونه تداویها را انجام دهد که بنابر اظهارات خودش تداویهایش نتیجه خوبی هم در پی داشته است.
نواسای ما دو ما زبانهایشان اتو پخته شد اتو پخته شد در دکتر بردم ایش نشد رفتم در برای جو خریدم آوردم دوان تکاندم از ململ تیر کردم زدم استم زبانهایشان خوب کردست خود میگفتی وقت خیلی بخی دروغه. مادر کلان ما زنهای قدیم بود از بچه های نقیم صاحب گلاغا جان از او سبق گرفته بودن باز با مادرم داد باز مادرم گفتید مرد باز مادرم با ما که بچه من کسی که زبانش پخته میشه اینه چی نیست شیدان نه یک طفل که شیدان میشه حتی دکتر نیف آمده ایسا نواسره خورم از بلجین آمده دو جا دوایی کرده بوده جور نشتی جام که آمده ایسا که دکتر رو گفته ایسا که گاندی شده ما رفتم بیا خیلی اسمم روغن زر را میگیری او میکنی سه وقت قسمت های دستش زیاد مالش میتین پشتای گوشش مالش میتین پشتای چکوری کلیش دی سر کامش خوب اما که روغن شو اما تو بسته میکنی سر یکش بسته میکنی تازم سه دفعه که بچه که گاندی کردم جور تایا شد.
هرچند تداوی یونانی در سراسر جهان مروج است و امروزه شکل سیستماتیک نیز یافته، اما در افغانستان تداوی های سنتی و یونانی قانونمند نشده و هیچ مرکز اکادمیک برای تحقیق در این زمینه موجود نیست. فعالان و کسانی که در این راستا کار میکنند بیشتر بر اساس دانشی که از یک نسل به نسل دیگر به صورت ارثی تجربی انتقال یافته این کار را انجام میدهند و معمولا بیسوادند که لازم است کمپاین های آگاهی عامه متعددی از سوی مسئولان در مورد دکتران سنتی و شکسته بندان راه اندازی شود تا مردم از مراجعه به شکسته بندان دست بکشند، زیرا دیده شده است که 90% تداوی شکسته بندان تداوی دوباره دکتران را ایجاب نموده است. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.